السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خداوند فرمود من شما رو از روح خودم دمیدم و آفریدم، نفخت و فیه من روحی. این روح چون از الله هست، الله یعنی هستی بی نهایت، کمال بی نهایت. همه انسان ها چون از این روح آفریده شدن، عشق واحد و معشوق واحد دارن و معشوقشون بی نهایته. یعنی ذات هر انسانی بی نهایت طلبیست، کمال بی نهایت هست. همونطور که حضرت امام هم سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی بی نهایت طلبه. اما اون نمیدونه که خدا رو باید چجوری پیدا بکنه، الله رو، اون مصداق ریاضی و حقیقی الله رو نمیشناسه و برای همینم اون بی نهایت طلبی رو در کمالات دنیایی دنبالش هست. این روح رو خدا برای چی در ما قرار داده و چرا ما رو بی نهایت طلب قرار داد؟ فرمود ما شما رو برای بندگی آفریدیم. یعنی از یه طرف عشق به بی نهایت و کمالات نامحدود در انسان ایجاد کرد و از طرفی میگه این عشق رو شما با عبودیت میتونید مدیریت بکنید و به اون بی نهایت برسید. خب چه ربطی داره عبودیت با این عشق؟ وقتی میگه برای عبودیت، یعنی من رب شما هستم، مربی شما هستم. خداوند در قرآن نزدیک به 1000 بار تذکر میده که ما رب شما، من رب شما هستم، یعنی مربیم. شما یک استعداد بی نهایت و یک عشق بی نهایت در وجود شما قرار دادم و خودم چون بی نهایتم میتونم مربی و رب شما باشم، شما رو تربیت کنم تا به این بی نهایت برسید. شما در دنیا که شما نمیتونید برسید، در دنیا شما بی نهایت عشق دارید که هیچ وقت به کامتون نمیرسید و همه انسان ها ناکام از دنیا میرن، مگر کسی که در همین دنیا بی نهایت رو پیدا کرده باشه، کمال بی نهایت رو. پس خدا رب ماست، یعنی ما متربی او هستیم، شاگردان او هستیم، او میخواد ما رو تربیت کنه. خب هدف از مربیگری چیه؟ در باشگاه ها مربی ها وقتی که شاگرد ها رو تربیت میکنند، متربی ها چی میشن؟ شاگرد ها تو باشگاه خودشون میشن مربی، خودشون میشن مربی. پس وقتی خداوند میفرماید من رب شما هستم، این کلمه رو خیلی دقت بفرمایید، تا میگه من مربی شما هستم یعنی چی؟ یعنی شما قرار شبیه من بشید. کلمه رب و هر وقت به کار برده تو قرآن که رب شما هستم، خب شما متربی هستید، باید شبیه خودم بشید. شما به کمتر از شبیه من شدن قانع نمیشید، به کمتر از بی نهایت شدن قانع نیستید، چون روحتون رو من بی نهایت طلب آفریدم. شما با معشوقهای محدود نمیتونید کنار بیاید. کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، اینا محدودن. شما با اینجور چیزا نمیتونید، با دنیا نمیتونید سیر کنید خودتون رو. خب هدف خلقت ما مشخص شد، پس ما آفریده شدیم تا شبیه مربیمون بشیم. اینو تو قرآن بهش میگن خلیفت الله، مقام خلیفت اللهی. به همین جهت در حدیث قدسی خود خداوند میفرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من، منو اطاعت بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. و آقا امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک گوهری است که باطنش مربی شدنه، ما عبدیم که مربی بشیم. مثل یک کسی بهش میگن چرا باشگاه رفتی؟ میگه خود دارم میرم باشگاه که خودم به مقام مربیم برسم، دارم میرم اون کمالات مربیمو بگیرم، هرچی مربی داره به منم بده. تمام کسانی که الان در باشگاه‌های دنیا مربیان قبلا چی بودن؟ بله، قبلا شاگرد بودن خودشون، بعد مربی شدن. پس ما برای این آفریده شدیم، این مقامی است که ما براش آفریده شدیم. خب وقتی که من برای این مقام آفریده شدم، مهمترین و ضروری‌ترین نیازم چیه در دنیا الان به نظر شما؟ یعنی ما الان وقتی فهمیدیم جماعت نیستیم، گیاه نیستیم، خانم و آقا و زن و مرد نیستیم، یعنی حیوان نیستیم، فرشته هم نیستیم، ما انسانیم از جنس می نهایت، از این جنسیم، برای این مقامم آفریده شدیم. من باید حواسم باشه تمرین کنم خودم و خانم نبینم، آقا نبینم. شما هر چقدر متدین باشی تا وقتی که خودتو زن میدونی و مرد میدونی، تا وقتی فکر میکنی خانم و آقایی، یا نهایتاً یه عقلی که باید بری دانشگاه درس بخونی دکتر مهندس شی، هیچ وقت رفتارت با خودت درست و عادلانه نیست. وقتی رفتارت با خودت درست و عادلانه نباشه، با خانوادت، بچه‌هات، شاگرده‌ها، اونها هم ما اونها رو کوچیک میبینیم و کوچیک هم باشون رفتار میکنیم، در تربیت هم شکست میخوریم. فقط کسانی موفق میشن که عاشق خودشون باشن با همین شکلی که خدا میگه، یعنی عاشق شخصیت اصلی خودشون، همون نور خدا باشن. خب پس نیاز من چیه الان به عنوان یک انسان؟ وقتی شما از این امامزاده بیرون میرید، الان نیاز ضروری شما به عنوان یه آدم، نه خانم و آقا، یا عقل نه، یه دانشمند نه، یه فرشته نه، به عنوان یک انسان نیازتون این استش که یه مربی داشته باشید که این مربی شما رو به بزرگی خودتون تربیت بکنه. خوب دقت کنید، شما رو به بزرگی خودتون تربیت بکنه. حد من چقدره؟ حد من خلیفت الله شدنه، مقام من تا بی نهایت رفتنه. و به شما یه استادی میخواد که خودش بی نهایت باشه، یه مربی در روی زمین لازم دارید که خودش بی نهایت باشه، یا در واقع خودش چی باشه؟ وقتی من برای مقام خلیفت اللهی آفریده شدم، مربی من باید کی باشه؟ خودش؟ بله؟ خودش باید خلیفت الله باشه که بتونه منو به این بزرگی تربیت کنه. این همون نیاز ماست به متخصص معصوم، به امام معصوم که همون رمز قدیره، که در قدیرم خداوند پیغمبر رو تهدید میکنه که اگر خلیفه بعد از خودت رو منصوب نکنی، فما بلغت رسالت، رسالتت رو اجرا نکردی، رسالت الهی رو به جا نیاوردی. پس در واقع این یادتون نره، در تعریف انسان، ذات انسان، نیاز به خلیفه برای حیات انسانی وجود داره. ما اگر حیات انسانی میخوایم، نه حیات جمادی، نه گیاهی و حیوانی هم نه، که زن و مردی میخوایم به عنوان یه زن و مرد، خب ما همه داریم تو کره زمین همه داریم زندگی میکنیم دیگه، یا به عنوان یه عقل دانشگاه میریم درس میخونیم، داریم حیات علمی داریم. اما حیات انسانی فقط با خود الله و خلیفت الله معنا داره. ببینید میفرماید چی؟ میفرماید یا سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که خدا و رسول شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. پس خواهش میکنم دقت کنید، حیات انسانی انسان فقط در جایی هست که تو اجابت الله و معصوم رو داشته باشی، یعنی شاگردی بکنی، تو باشگاه اونا باشی. کسی که سبک زندگیش بر اساس آموزه های الله و متخصص معصوم نیست، در باشگاه خدا ثبت نام نکرده، اصلا حضور در باشگاه نداره، حیات انسانی نداره. این تا آخر عمرم یا به عنوان یه زن داره زندگی میکنه یا مرد، یا نهایتا یه دانشمندی که مثلا داره درس میخونه دانشگاه، دکتر مهندسه، اما حیات انسانی نداره. حیات انسانی باید مربی انسانی داشته باشید، یعنی شما باشگاه انسانی و مربی انسانی داشته باشید تا بگن زنده است، این الان حیات انسانی داره. حیات انسانی کجا به ما آموزش داده میشه؟ تو باشگاه رب، یعنی الله و متخصص معصوم خلیفت الله. پس شما اصلا نمیتونی خارج از انسان تعریف، یا خارج از خلیفه خدا و متخصصین معصوم انسان رو پیدا بکنید. به هیچ وجه وقتی کسی بریده از الله و متخصص معصومه، محال هست که حیات انسانی داشته باشه. حیات حیوانی میتونه داشته باشه، حیات حیوانی هم قشنگه. الان جامعه جهانی به اندازه حیوانات هنوز نرسیده، کره زمین هنوز در حد حیوانات نرسیده، اونم قشنگه، ولی خب انسانی نیست. ببین حیوانات کمالاتشون چیه؟ حیوانات عشق به همسر دارند، تشکیل کانون گرم خانواده میدن، اینا خیلی قشنگه، تعهدات و مسئولیت‌های خانوادگی دارن، خدمت به هم نوع دارن، خدمت به غیر هم نوع دارن، خیانت اصلا ندارن توشون، بعد فوق‌العاده مهربون هستن حیوانات. حیوانات جانشون رو حاضرن برای هم نوعان و غیر هم نوعانشون بدن، خیلی بالاست این حیات. حیوانات غیرت ناموسی دارن، حیا دارن، وفاداری دارن، امانتداری دارن، اینا خیلی قیمت بالایی، ستوده شده حیوانات در قرآن کریم در آموزه‌های دینی. و یکی از صفات خوبی که حیوانات دارن این هستش که حیوانات تمامشون نماز میخونن. کسی که نماز نمیخونه از حیوانات به مراتب پایین تره. قرآن میفهمه تمام حیوانات کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام حیوانات نماز و تسبیح دارن. یک کسی که نماز و تسبیح نداره خب از حیوانات قطعا پایین تره. کسی غیرت ناموسی نداره، حیا نداره، وفاداری نداره، امانتداری نداره، مهربان نیست، خب قطعا از حیوانات پایینه. جامعه جهانی هنوز به سطح حیوانات نرسیده. کره زمین هنوز خیلی کار داره تا خودشو برسونه به سطح حیوانات. اما اون چی که اسلام ما رو دعوت کرده این حد نیست، حتی حد بالاتر که فرشته ها هستن هم نیست، بلکه حد ما حد انسانیه و فقط تو یه جایی شما میتونید این باشگاه رو پیدا بکنید و این شأن انسانی رو تأمین کنید، بی نهایت طلبیتون رو ارضا کنید، اونم زیر نظر مربی بی نهایت، رب بی نهایت. اعبدو یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم. آهای مردم، عبودیت مربی رو داشته باشید که اون شما رو خلق کرده، آفریده. افتخار یه انسان به عنوان انسان همینه که یه مربی به این بزرگی داشته باشه و شاگرد او باشه. همون که علی علیه السلام فرمود چی؟ فرمود کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدای این عزت برای من کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، من بنده تو هم، من بنده هیچ کس دیگه نیستم، من از هیچ کس دیگه دستور نمیگیرم، هیچ کس رو من تسلط نداره، هیچ کس رو من سبک زندگی کسی رو نمیخوام تقلید بکنم، نمیخوام تابع مد و تبلیغات و نمیدونم هر خر و خرسی پیدا بشن هر روز توی این شبکه های مجازی، ماهواره ها، تو جامعه به من خط بدن که چجوری لباس بپوش، چجوری غذا بخور، چجوری بچه داری کن، چجوری زن داری کن، چجوری شوهر داری کن. من فقط و فقط تمام عزت من و پیروزی من، استحکام شخصیتی من به این استش که من فقط عبد تو هستم، ایاک نعبد، ما فقط و فقط دستورات زندگیمون رو از شخص خودت که مربیمون هستی میگیریم. این عزت یه انسانه. و کفا بی فخرن ان تکون علی رب، افتخار من در این هستش که تو مربی منی، من مربی کوچولو نمیخوام، مربیای زمینی به درد من نمیخورن، مربیای محدود به حد من نیستن، لیاقت منو ندارن که بخوام بیان مربی من بشن. من انسانم و بی نهایتم، یه مربی بی نهایت میخوام. برای همین کلن در تعریف ریاضی انسان، ذاتی انسان، دو تا چیز خوابیده: الله و متخصص معصوم. انسان بدون این دوتا اصلا حیات انسانی نمیتونه داشته باشه. هر کشوری، هر جامعه، هر خانواده‌ای که سبک زندگیشون رو، دستورات زندگیشون رو از الله و متخصص معصوم نگیرن، به هیچ وجه به حد کمالات انسانی نمیرسن و بلاهنه به شکل انسان هم تربیت نمیشن. این همونی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، فرمودن که امت من به شکل ده حیوان و موجودات دیگه مشهور میشن. بعضی هاشون یعنی چون حد حیات انسانی ندارن، میگن مسلمانیم اما دستور عمل و زندگیشون رو همین مربی های زمینی و استاد های زمینی و اینا تعیین میکنن. کاری با اینکه خدا چی میگه، قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگه ندارن هستن. اینا یا هوا و هوس های خودشون هست، یا اینکه مثلا ما رسم و رسوم های به درد نخور جامعه هست، بر اساس اونها زندگیشون رو اداره میکنن، نه بر اساس تخصص هفتگانه خدا و تخصص های هفتگانه معصومین. مثلا اینا زیر نظر متخصص تربیت نمیشن. بعضی ها فهمود گرگن، بعضی ها میمونن. گرگا اونای آدم های عصبانی، درنده و خشن هستن که جامعه رو اذیت میکنن، مردم رو اذیت میکنن. میمون ها اونایی هستن که لجبازن، هرچی خدا و مربیان الهی میگن گوش نمیکنن، لجبازی میکنن، حرف خدا رو گوش نمیکنن. بعضی ها خوکن، اونایی که نجس خور و حرام خورن، غیرت ناموسی ندارن، حیا ندارن. بعضیا روباهن، اونایی که حق بازن. مسلمون یعنی انسان به معنای حقیقی کم در میاد، چون این باید بره تو باشگاه ثبت نام کنه که اون حیات رو پیدا بکنه. حیاتش هم با اجابت انجام میشه، یعنی عبودیت. هرچی معصوم، متخصص معصوم میگه بگی چشم، هرچی مربی انسان میگه به مربیت بگی چشم، اون رو اجرا کنی تا شبیه مربیت بشه. خب پس ما در ارتباطمون برای حیات انسانی اتصال با متخصص معصوم خابیده ذاتش. حالا در زمانهای گذشته مردم 13 تا متخصص معصوم رو به شهادت رسوندن. در زمان ما بدتره، چون متخصص معصوم ما 1190 ساله، از ترس کشته نشدن پنهانه و آواره است، تنهاست، غریب و مظلوم داره زندگی میکنه. یه دونه ازش مونده که مجبور پنهان زندگی کنه. وقتی به امام صادق عرض کردن چرا نمیاد، غیبتش طول میکشه، فهمید خب امنیت جانی نداره و کسی هم اون رو نمیخواد و برای ایجاد او شما باید تلاش بکنید، این امنیت جانی رو براش ایجاد بکنید و اون مقدار یار که برای تشکیل دولت کریمه و باشگاه انسانی، راه اندازی باشگاه انسانی در جهان نیاز هست رو داشته باشه. تا اون موقع این جامعه همینجوری زیر سطح حیوانات باید زندگی بکنه. خب از یه طرف هم ما گفتیم که خداوند تبارک و تعالی فرمود من رب شما هستم، شما در کمالتون در شبیه شدن به مربیه، به خلیفت اللهیه، ما باید به این مقام برسیم. برای همین هم شما در زیارت عاشورا خطابتون مقام خلافت اللهیه. همه تون چی میخونید؟ اسأله ان یبلغنا مقام المحمود. چی؟ همه تا آخر بخونید اسأله ان یبلغنا لکم عند الله. ما همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام، یعنی خلیفت اللهی. یعنی من لیاقتم اینه، من برای این مقام. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو، همیشه میگفت گفتن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما یه حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا بفهمید. خودتون بفهمید که من لیاقتم اینه. من که میشینم زیارت عاشورا قوم معصوم میگم من همون درجه تو رو میخوام که پیش خدا داری، پس من حتما این اجابت میشه برام، حتما این لیاقت رو دارم. ما برای اینیم، برای این آفریده شدیم. خب حالا وقتی قرار شبیه و مربیمون بشیم، مهمترین خصوصیت مربی ما چیه؟ الله، که همیشه هم داریم میگیم رحمانیت و رحیمیت. میگیم بسم الله چی؟ اگه از این اسمی بزرگتر بود بعد از الله می آورد خداوند، ولی دائما این هی تکرار شده در قرآن، 114 بار در قرآن تکرار شده. شما در نماز هر روز باید در هر نمازی که میخونید تو دو رکعت اول اینو بگید، باز در سوره حمد هم شما اینو دارید، الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم. پس شما به چه میزان انسانی تو باشگاه موفقید؟ به میزانی که رحمان و رحیم باشید، چون رحمان و رحیم مادر اسمهای خداست. همه اسمهای خدا زیر نظر این اسم مدیریت میشن، رحمان و رحیم. انشالله چند روز دیگه که ماه مبارک شروع میشه، یکی از دعاهایی که مستحب خونده بشه، نه فقط شبای قدر، شما تو غیر شبای قدر، تو غیر ماه رمضان هم این دعا خیلی قدرتمنده، خیلی هم آثار عجیبی داره، توصیه شده انسان بخونه، جوشن کبیره. جوشن کبیر خیلی ها فکر میکنن اسمای خداست، در حالی که علاوه بر این که صفات خداست، اسمای خود شما هم هست. یعنی میگه شما این اسما رو بخونید که شبیه بشید به این اسما. اینا نمایشگاهی از صفات الله هست که شما باید بهش متصف باشید. در واقع جوشن کبیر یه نمایشگاه بی نهایت زیبا از معرفی مربی ما، معشوق ما، و یک نمایشگاه فوق‌العاده زیبا از انسانه، از مقاماتیست که یه انسان میتونه بهش برسه. در واقع جوشن کبیر پیشنهاد میده به شما وقتی میرید وارد این باشگاه میشید، میگه ببین اینا چهره های مربی شماست، پیشنهاد میدیم شما به این شکل در بیایید، یعنی مربی بشید. برای همین شاخص اصلی در میزان انسانیت یه نفر رحمان و رحیمه. شما اگر رحمان نشید و رحیم نشید انسان نیستید. حالا دکتر شو، مهندس شو، رئیس جمهور شو، نمیدونم هر درجه برسی، این انسانیت نیست، اینا مقامات حیوانات هست، پایین تر هستش، یا مقامات فرشته ایه. اما وقتی که تو به رحمانیت و رحیمیت میرسی، شروع انسانیت توه. برای همینم پیغمبر شاخصه های ایمانی رو در قرآن و در اسلام این معرفی میکنه، رحمانیت و رحیمیت. میگه الان از کجا بدونیم یه نفر رفته تو باشگاه خدا؟ الان من میخوام، سوال من اینه، حالا شما این حرف رو زدید، من از کجا بدونم الان بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال من الان چقدر رشد انسانی کردم؟ پیغمبر میگه خب نگاه کن ببین چقدر مهربونی. لذا پیغمبر وقتی گفتم فهمون اگر علاقت به همسرت روز به روز بیشتر میشه، همسرم مصداقه ها، همه مردم دنیا، خانواده همسرت، مردم شهرت، مردم استانت، مردم کشورت، مردم جهان، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، اگر روز به روز داره اما علاقت به مردم دنیا بیشتر میشه، پس تو داری چی میشی؟ داری رحمان میشی. ولی اگر نه، برات مهم نیست، آدم ها برات مهم نیست، نه غزه، نه لبنان، نمیدونم کجا، نه ما فقط ایرانی ها، این دیگه این خشونت توشه، این بیدینی توشه. رحمانیت اونیه که آیت الله بهجت فرمود، فرمود شبا من اگه برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم، چون چینی ها هم بچه های اهل بیتن. این روحی که خدا از انسان در ما دمیده چیه؟ همون نور خلیفت الله دمیده که ما میتونیم بی نهایت طلب بشیم، یعنی همون نور محمد و آل محمد. اللهم محمد و اجمع. پس اون چینی هم بچه حضرت زهراست، اون آمریکایی هم بچه حضرت زهراست، بچه امام زمانه، باید دوستش داشته باشی، نمیتونی دوستشون نداشته باشی. مردم به ما ربطی ندارن، ما هممون یه نفریم، هممون بچه های پدر مادر هستیم. برای رحمانیت یعنی تو 8 میلیارد آدم رو دوست داشته باشی. رحیمیت چیه؟ رحیمیت اونجاییه که تو رحیم فرق میکنه با رحمان. رحمان مثل ببین شاگردای یه استاد روز اول که میرن سر کلاس، استاد به همشون چیه؟ رحمانه، یعنی همشون رو دوست داره. ولی بعد از یه مدتی یه تعداد از شاگردا چی میشن؟ درس میخونن، قوی میشن، شاگرد زرنگ میشن، شاگرد ممتاز میشن، استاد اونا رو بیشتر دوست داره، بیشتر تحویل میگیره، پس نسبت به اونا درباره شاگردای دیگه انقدر به اینا علاقش قطعا بیشتر از شاگردای دیگه میشه، چون اینا دارن زودتر شبیه کی میشن؟ شبیه مربیشون دارن میشن، شبیه استاد میشن، لذا استاد به اونا اهمیت بیشتری میده. اون نگاه ویژه رو میگن نگاه رحیمی، نگاه رحیمانه. خب شیعیان نگاه رحیمانه روشون هست، مسلمان ها و شیعیان نگاه رحیمانه روشون هست، همه مردم دنیا نگاه چی؟ بگید رحمانی. لذا کسی رحمان میخواد بشه باید بتونه 8 میلیارد آدم رو دوست داشته باشه، حیوانات رو دوست داشته باشه، گیاهان رو دوست داشته باشه، اشیا رو دوست داشته باشه، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، مهربان باشه. رحیم فرق داره، رحیم یعنی بتونه شاگردای اهل بیت و شیعیان رو ویژه دوست داشته باشه مسلمان. خب توی بین شیعیان و مسلمان ها بیشترین کسی که ما باید عاشقش باشیم، دوستش داشته باشیم که خود مربیمون، خود اماممون، چون اون بابای ماست. برای همین در اسلام اونی که از همه مهمتره فرمود بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، اما کسی که قطع رحم کرده به بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. لذا یکی از واجبات دین ما چیه؟ صله رحم هست یا صله ارحام. حضرت فرمود صله ارحام یعنی که شما با ما رحم تا آمد داشته باشید، حواستون به ما باشه، هم امام مجتبی، هم پیغمبر، هم امیرالمومنین، هم خود آقا امام زمان و ائمه دیگه هم همینو فرمودن که رحم شما ماهیم، شما از ما به وجود اومده. رحم یعنی کجا؟ رحم یعنی اون مکانی که بچه ازش به دنیا میاد دیگه، تولید بچه کرده بچه ببینی، حرمت مادری داره، ولی مادر برای از پدرم بالاتر، مادر چند برابر پدر حرمت داره در قرآن. رحم زمینی ماست، اما ما متولد زمین نیستیم، که با ما روحی هستیم که از خدا اومدیم به زمین، ما بچه زمین نیستیم، ما زن و مرد نیستیم. درست از نظر زن و مرد بودن باید حرمت مادر زمینیمونو داشته باشیم. به حضرت گفت به کی خدمت کنم؟ گفت به مادرت. گفت دیگه کی؟ گفت مادرت. گفت دیگه کی؟ گفت مادرت. گفت بعدش؟ گفت پدرت. یعنی سه بار اول گفت چی؟ مادر، بعد گفت پدر. خب خیرم که شما میخواید بکنید، کار خیر میخواید انجام بدید، قرآن میگه چی؟ اگه میخواید یه کار خیر انجام بدید، اول به کی باید خیرتون برسه؟ فلل والدینه ول اقربین، اول پدر مادرت، بعد بقیه، خواهرها، بعد برادرها، دخترها، بعد پسرها. اینا رو تو عظیم کرده، شکل ریاضی داره. اما ما زن و مرد که نیستیم که فقط فکر صله ارحام زمینی باشیم، ما چون فرزندان اهل بیتیم، جنس ما نور، جنس محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما بچه های این خاندان هستیم، اینا خانواده اصلی و آسمانی ما هستن. ببینو انقدر به ما نزدیکن که شما تو دعا میگی چی؟ به ابی انتم پدر و مادر زمینی من فدای شما باشه، یعنی پدر و مادر زمینی، جانم، مالم، خانوادم، همه کسم فدای خانواده آسمانی من، چون مال زمین نیستیم اصلا. برای همین شما در مهمترین کسی که تو رحیمیت باید دوستش داشته باشید کیه؟ امام زمان هستش. اگر عشق به امام زمان در بین، در دل ما از هر کس دیگه بالاتر نباشه، ما هنوز به حد حیات انسانی نیستیم. عشق به امام زمان، دلتنگی برای امام زمان، قصه خوردن برای مشکلاتش، تلاش برای برطرف کردن موانع ظهورش، جزء شرایط زندگی ایمانی و انسانی. برای همینم دین اسلام از اول با همین نقشه اومده، میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. پیامبر برای همین اومده دیگه، که این دین جهانی بشه، 8 میلیارد آدم انسان تربیت شن. انسان حقیقی ها تربیت شن. خب وقتی از امام صادق پرسیدن پس چرا این آیه تحقق پیدا نکرده، فرمود اینو مهدی ما انجام میده، یعنی مهدی باید این کار انجام بده. صلواتش هم بفرستید. خب پس اگه تو دین داری واقعا رحمان و رحیم هستی، باید به فکر 8 میلیارد خواهر برادر خودت تو زمین باشی و از اون مهمتر فکر بابات باشی، فکر خانواده آسمانیت که 13 تاشون رو به شهادت رسیدن باشی، فکر انتقام باشی از کسانی که این جنایت ها رو کردن. برای همینم شما به عنوان یک انسان وظیفه انتقام گیری از قاتلین خانواده آسمانیتون رو دارید، چون شما ولی دم اهل بیت هستید. چون ولی دم اهل بیت هستید به عنوان فرزندانش، خدا انتقام رو بر شما واجب کرده. برای همین هم تو زیارت عاشورا که زیارت ببین، زیارت عاشورا با زبان بخش پنجم نوشته شده. کسی که زبان بخش پنجمش کار نمیکنه اصلا نمیفهمه داره چی میگه. مثلا مثل که اصلا نمیفهمه چرا به امام میگه من همون مقام تو رو میخوام. تو اول باید بفهمی آدمی، فرشته نیستی، زن و مرد نیستی، تا بعد بفهمی چرا تو به معصوم میگی من همون مقام تو رو میخوام. یکی از چیزایی هم که تو زیارت عاشورا اومده مقوله انتقام از خانواده، از دشمنان هست، انتقام این 13 نفر. میگه اسأله ان یرزقنی طلب سارک، من از خدا میخوام که انتقام تو رو نصیب من کنه. بچه امامی دیگه، بابا تو از بین بردن، ولی این انتقام گرفته نمیشه. چرا؟ چون سطح جنایت اونقدر بالاست، چی بوده؟ حذف متخصص معصوم بوده. چون سطح جنایت خیلی بالاست، تو باید با حاکمیت متخصص معصوم انتقام گرفته میشه، نه کشتن ظاهری دشمنان. لذا میگه چی؟ اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. یعنی تو با امام زمان نیاد نمیتونی انتقام اهل بیت و امام حسین رو بگیری، چون اونا مقامشون حاکمیت بر جهان بوده و اینا نذاشتن این اتفاق بیفته. و انتقام دوم انتقام خودته. تو اگه خودت هم نشناسی نمیتونی اصلا چرا در زیارت عاشورا میخونی. در زیارت عاشورا میگه اسأله ان یرزقنی طلب ساری، اول سارک انتقام تو، بعد ساری انتقام خودت. میگه من از خدا میخوام توفیق بده انتقام خودم هم بگیرم، ولی اونم گرفته نمیشه. میگه چی؟ من امام خدا، من امام مهدی. پس امام مهدی اومدنش هم انتقام خون اهل بیت، هم انتقامی است که 8 میلیارد بچه محروم شدن از خانوادهشون، داره سرشون جنایت میشه. الان تو همین رشت اعلام کنه، تلویزیون رشت اعلام کنه مثلا 1 میلیون ماهی تو شیلات از بین رفته، شما قصه میخورید یا نه؟ ها؟ 1 میلیون ماهی شوخی نیست. بگن آقا توی چی؟ دامداری، در دامداری مثلا 10,000 تا گوسفند نابود شدن. قصه‌دار هست یا نیست؟ حالا الان 8 میلیارد آدم دارن تلف میشن. اینو دقت کنید، 8 میلیارد آدم رشد انسانی نمیتونن کنن، از متخصص معصوم محرومن. جنایت خیلی بالاست. لذا از همون اول به ما یاد دادن شما باید انتقام گیر بیاید، نذارید جنایتکارای جهان جلوی ظهور مهدی رو بگیرن. خب جلوی ظهور مهدی رو کی گرفته؟ میگه انتقام هم ائمه هم انتقام خودتون با مهدی گرفته میشه. برای این انتقام چجوری باید بگیریم؟ الان جلوی چه کسی مانع از ظهوره؟ گفتن چرا آقا ظهور نمیکنه؟ گفت خب چون امنیت جهانی نداره دیگه و یارم نداره. پس انتقام گیری یعنی چی؟ انتقام گیری یعنی چی؟ یعنی ما بریم برای امام چی ایجاد کنیم؟ امنیت جانی. دو، چی ایجاد بکنیم؟ لشکری بسازیم که او بتونه بیاد همین 8 میلیارد انسان رو نجات بده. برای همین رحمانیت و رحیمیت در ذاتش یعنی جهاد، یعنی انتقام گیری. تو به میزانی که اهل انتقام هستی رحمان و رحیمی، یعنی نباید اجازه بدی که جنایتکارها راحت نفس بکشن، 8 میلیارد جمعیت جهان تلف شن. اگه تو به این راضی باشی که رحمان نیستی، رحیم هم نیستی. امام زمان تو آوارگی بمونه، 8 میلیارد بچه‌هاش هم دارن تلف میشن و ما بی خیال بریم زندگیمون رو کنیم، بریم زندگی عادی داشته باشیم. خب این قساوته، این جنایته که ما بی خیال این باشیم. فهم این کار میبره، فهم این کار میبره. یعنی شما اگر الان تو رشت اعلام کنم مدرسه نمیدونم شهادت علی اکبر هست، رقیه هست، نمیدونم تولد کی هست، 10 برابر این جمعیت میاد. ولی برای استغاثه و برای امام زمان این جمعیت هیچ وقت حاضر، برای امام حسین خیلی ها میان، برای زهرا میان، برای امیرالمومنین میان، چون هنوز مردم نفهمیدن که خلیفه لازم دارن، استغاثه لازم دارن. استغاثه یعنی کار آدمای خاصه و واقعا هم باید به شما تبریک گفت که خدا هم این لیاقت رو بهتون داده، هم این فهم رو داده که برای خلیفت الله زنده میایید مراسم دعا دارید، نه برای اونایی که شهید شدن. این کار میبره تا جامعه وقتی رسید به اونجا که نیاز داره برای انتقام، برای غالبیت، برای غلبه رحمانیت و رحیمیت، برای برقراری حیات انسانی در جامعه نیاز متخصص معصوم هست، اون وقت به استغاثه بیفته، دعا بکنه، این میشه جامعه انسانی. اونایی که میشینن استغاثه میکنن یعنی این باطن رو دارن، یعنی این فهم رو دارن که ما میفهمیم آدمیم، میفهمیم نیاز داریم به خلیفت الله و متخصص معصوم، و برای همین حداقل غیر از که هر روز سر همه نمازامون تو قنوت نمازامون باید دعا بکنیم. خدا رحمت کنه مرحومه آشق جعفر آقای مجتهدی رو به مراجع تذکر داده بود، به مراجع اون موقع قوم میگفت شما چرا در قنوت نمازتون دعا برای امام زمان نمی کنید؟ دعای اللهم کل ولیک برای سلامتی و بعدم دعا برای تعجیل فرج دعا بکنید. چه دعایی از این برای تو نماز در قنوت واجب تر هست که آقا 8 میلیارد آدم و خود من نجات پیدا کنم؟ شما الان مگه مشکلات مادی، جمادی، گیاهی، حیوانی نداری؟ مشکلات علمی نداری؟ خب وقتی آقا بیاد همه اینا حله. برای همین بالاترین دعا اینه. لذا در شب قدر خیلی ها میرن مثلا جوشن کبیر میخونن، دعای صد رکعت نماز میخونن، دعاهای دیگه میخونن، ولی مهمترین عمل در شب قدر چیه؟ فهمو تا صبح بگید اللهم کل ولی یکل حجت ابن ال. این مهمترین دعاست و رمزش هم در اون دو کلمه آخر، حتی تسکنهو چی؟ ارزک توعا، زمین، زمین بخواد امام زمان. برای همین کسی که فعالیت نداره که امام رو جامعه بخواد، اصلا هنوز حواسش نیست که انسانه. مسلمان حقیقی، مؤمن حقیقی کسی است که تلاش میکنه جامعه بفهمه آدمه و انسان نیاز داره، خلیفت الله نیاز داره، و حالا براش دعا هم بکنن. برای همه کسایی که در استغاثه شرکت میکنن آدم های ویژه‌ای هستن، لیاقت های ویژه‌ای دارن که بخواد به عشق امام زمانشون میان و دعا میکنن برای امام زنده، امام حی. این خیلی قیمتی هست، باید حواسمون به این مسئله کاملا باشه. خب اینو باید ما از خدا بخوایم. بر ماه رمضان حتما تخصصی ترین ماهی است که ما رو به مهدی موعود میرسونه و اتصال میده، بالاتر از ماه شعبان. اینو خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید. من اول بحثم و خاتمه بدم بعد تذکراتمو بدم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی کسانی که میخوان تو این قضیه قوی بشن در ماه مبارک این 4 تا کارگاه، 3 تا کارگاه رو معرفی میکنم، یادداشت کنید، اینا خیلی مهمه. همین الان همین روی میز عزیزان آوردن کارگاه مراقبات ماه مبارک. این تمام دعاهای ماه مبارک مهدوی طراحی شده، از تعقیباتی که شما برای نماز میخونید تا دعاهای هر شب که افتتاح امام زمان فرمود هر شب این دعا رو بخونید که درش تمدنی بار بیاد. اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه و بعد چی؟ نشکو الیک فقد نبینا. دو، دوره محبت بین خدا و انسان. سه، شرح دعاهای شبهای قدر و یک کتاب هم هست، کتاب کوچیکی، اما امشب هم شما بخونید باز دیر خوندیدش، به نام نقش انسان در تقدیرات. من چجوری میتونم قدرهای خودم رو به امام زمانم نزدیک کنم، قیمتم، شخصیتم نزدیک بشه به متخصص معصوم. یه سوالم باز امروز چند نفر کردن در مورد از سوام هی سوال کردن، من قبلا هم توضیح دادم در مورد سحر و جادو و اینجور چیزا. همین کتاب صحیفه رو برای همینم ما تبلیغش میکنیم، صحیفه جامعه امام سجاد، هرز داره. عزیزانی که عربی بلدن عربی، اونا که بلدن بسن فارسی، هرزای مخصوص این رو بخونن. تو خونه همه یک صحیفه داشته باشید، یکی برای سحر و جن و جادو و دشمنانتون، یکی برای سلامتیتون، یکی برای مشکلات مالی و خیر و برکت زندگیتون. اینا که نیاز دارید، موانعی که تو زندگی هست، ولی مشخص شده از توضیحش هم بگیرید از دوستان اون کلیپ 7 دقیقه ایشو. اون صحیفه همیشه کنارتون باشه، روزی 20 دقیقه همون فارسی شما بخونید، در امانید دیگه، راحت هم خودتون، برای خودتون، خانوادتون، زن و بچه‌تون، هر کی عاشقشید، دوستش دارید، برای همه مستضعفای دنیا هم بخونید، خیلی خوبه. اینو حتما عزیزان داشته باشن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.